اقیات.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
خب دوستان عزیز شنونده، سرکار خانم ابراهیمی تهیه کننده برنامه بازارگاه آماده است تا دستاورد این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنه.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه بگیرم، میبینم قدرت خریدش رو ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنفیشون رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به بازارگاه. در بازارگاه امروز به موضوع کشت فراسرزمینی خواهیم پرداخت و این مسئله رو در رفع بحران آب و امنیت غذایی و همچنین محصولاتی که از کشت فراسرزمینی حاصل میشه مورد ارزیابی و واکاوی قرار میدیم. کشت فراسرزمینی به معنای کاشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی با هدف بالا بردن امنیت غذایی و تأمین نیازهای صنایع مختلف در خارج از محدوده مرزی ثبت شده یک کشور گفته میشه که این محدوده میتونه از یک متراژ خیلی کوچک، چند سانتی متر حتی، شروع بشه تا چندین هزار کیلومتر. کشت فراسرزمینی در بیش از 60 کشور جهان در واقع داره انجام میشه و با عنوان کشاورزی فراسرزمینی هست. قاره آفریقا میزبان 49% از کشت فراسرزمینی جهان بوده و بازیگران عمده این کشت هم اقتصادهای در حال ظهور در شرق آسیا و جنوب آمریکا هستند. کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آمریکا و اروپا هم در تکاپوی استفاده از کشاورزی فراسرزمینی هستند. کشورهایی مثل هند، چین، امریکا و مالزی در صدر کشورهای فعال در کشت فراسرزمینی قرار دارند و کشورهای مناطق آفریقایی، جنوب آسیا و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، روسیه، اوکراین و استرالیا هم که از زمین و آب زراعی فراوانی برخوردار هستند، در صدر کشورهایی هستند که متقاضیان زیادی در سراسر دنیا تمایل دارند تا کشت فراسرزمینی رو در اونها انجام بدن. این آمارها مربوط میشه به قبل از جنگ روسیه و اوکراین. کشت فراسرزمینی مزایای مختلفی داره که در خلال برنامه به اون اشاره خواهیم کرد و بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم این مسئله رو که در کشور ما در واقع چه اتفاقاتی در این زمین داره رخ میده. کشت فراسرزمینی رو میشه گفت از حدود سال 2016-17 در دنیا شروع شد، مرسوم شد. در کشور ما هم از سال 1394-95 راجع به این مسئله ارزیابی های صورت گرفت، اقداماتی انجام شد. آیین نامه کشت فراسرزمینی مصوب فروردین 1395 هست و قرار بود که اتفاقات خوبی در این زمینه رخ بده و این موضوع رو بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم با حضور کارشناسان در برنامه امروز که چه اتفاقاتی رخ داده، آیا بر اساس برنامه‌ریزی حرکت میکنیم یا نه. اما همینک همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی و اخبار امروز بازارگاه رو از زبان ایشون شنونده خواهیم بود. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض میکنم آقای احمدی، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، عصر شما بخیر.
ممنون که با ما همراه هستید، شنونده اخبار امروز بازارگاه هستیم.
سلام عرض میکنم آقای احمدی، اخبار امروز رو با دو تا خبر ارزانی کالاهای اساسی شروع میکنم. خبر اول درباره کاهش 105 هزار تومانی قیمت روغن نباتی هستش که رئیس اتحادیه بنکداران این خبر رو اعلام کرده و گفته که قیمت روغن نباتی 5 کیلوگرمی نسبت به دو ماه اخیر که 400 هزار تومان بوده به 295 هزار تومان رسیده. همچنین قیمت روغن مایع 900 گرمی از 68 هزار تومان به 55 هزار تومان رسیده.
بله.
و یک خبر دیگه هم در مورد قیمت برنجشون اعلام کردن که 10-15% قیمت برنج کاهش پیدا کرده و در حال حاضر حدود 40-45 هزار تومانه، اما قیمت برنج ایرانی اعلا رو بین 90-115 هزار تومان اعلام کردن.
بله. و دلیل رو هم گفتند یا نه صرفاً اعلام قیمت بوده؟
نه، فقط اعلام قیمت کردن.
بله. و خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره صفر شدن مطالبات گندمکاران هستش که ما طی هفته‌های گذشته در واقع در این زمینه خیلی خبر داشتیم که منتظر بودن تصفیه بشه و خوشبختانه این اتفاق افتاده. آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفته که با پرداخت 10 هزار میلیارد تومان دیگه مجموع پرداختی‌های گندمکاران به 83 هزار میلیارد تومان رسیده. آقای سادات نژاد گفتن که امسال 7.5 میلیون تن گندم خریداری شده و این خرید هنوز ادامه داره. سال گذشته میزان خرید تضمینی گندم 4.5 میلیون تن بوده که امسال 60% افزایش داشته.
بله. پس مطالبات این عزیزان هم بالاخره پرداخت شد و حالا باید ببینیم در کشت دوم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. خیلی ممنونیم از شما سکا خانم مهدوی، روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارت.
روزتون بخیر. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت.
همونطور که پیشتر خدمتون عرض کردم امروز به بحث کشت فراسرزمینی خواهیم پرداخت و با افتخار
در استودیو همراه هستم با جناب آقای دکتر ارسلان واسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران. سنا وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی آقای احمدی فر، همکاران محترمتون، شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و حلول ماه ربیع رو هم تبریک میگم خدمت همیهنان عزیز.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر قاسمی، من مختصری توضیح دادم در مورد کشت فراسرزمینی، این که از چه سالی عملا شروع شد و حالا چه اهدافی داره رو سعی میکنیم در خلال برنامه بیشتر بهش بپردازیم، اما از زبان شما هم شنونده باشیم که کشت فراسرزمینی چیست، هدفهاش چیست و اینکه ما در کجای این مسیر قرار داریم.
ببینید، بحث کشت و پرورش فراسرزمینی حکایت از این داره که با استفاده از امکانات کشورهای دیگه تولید محصولات استراتژیک که برای کشور مورد نیازه، چه در زمینه زراعی و چه در زمینه دامی، در کشور دیگه با هدف تولید برای بازار داخل کشور صورت بگیره.
بله.
به عنوان مثال، مثلا ما بریم در برزیل زمین بگیریم با استفاده از امکانات آب، خاک، هوا و حتی بعضا نیروی انسانی تولید مثلا ذرت یا سویا داشته باشیم و اون تولید رو مستقیم به بازار داخل خودمون بفرستیم بیاد. معنی مفهوم کشت فراسرزمینی اینجاست. یا بریم در کشوری که این امکانات رو داره، مثلا پرورش دام داشته باشیم،
در کشوری که این شرایط برای تولید مهیاست،
تولید داشته باشه، بریم اونجا و در واقع تولید بکنیم با هدف بازار کشور داخل. خب طبیعتا این کشت فراسرزمینی چند حسن داره. اولا کمک به امنیت غذاییمون میکنه، یعنی امنیت غذایی رو میبریم در یک جورایی که مثلا حفظش بکنیم. ثانیاً در واقع در جاهایی که آب و خاک ما و اقلیم ما اجازه تولید نمیده در اون کشورها تولید کنیم. مثال خیلی سادهش ذرت. ذرت یک کالایی است که ما در کشور نمیتونیم تولید کنیم به مقدار کافی، چون نه شرایط اقلیمیمون اجازه میده، نه آب و نه خاکمون. خب در کشورهای حوزه آمریکای لاتین یا بعضی از کشورهای آفریقایی ما میتوانیم بریم تولید کنیم و ذرت رو وارد کشور خودمون بکنیم. خیلی از کشورها، مثلا برزیل که من مثال زدم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، نه تنها در واقع خودش رو خودکفا میکنه، بلکه الان انبار به نوعی انبار غله دنیا هم هست. تا اونجایی که میدونم چینیا رفتن اونجا و نزدیک 500 هزار هکتار، عدد رو یه دفعه دیگه عرض میکنم، 500 هزار هکتار زمین رو اونجا گرفتند، تولید میکنن با هدف کجا؟ با هدف بازار چین. نمیان این رو مثلا اونجا تولید کنن به ما بفروشن یا به کشور دیگه بفروشن. چرا؟ ممکنه اتفاق بیفته
اگر صادراتی هم از اون سمت صورت بگیره، عملا از کشور چین صورت میگیره،
عملا از کشور چین،
یعنی هر چه که تولید میشه در کشت فراسرزمینی مخصوص داخل اون کشوری هست که در واقع این کشت رو انجام داده و اگر حالا تونست نیاز داخل رو تامین بکنه، بس صادرات مطرح بود، از مبدا همون کشور در واقع انجام
در حوزه کشورهای قفقاز. چند وقت پیش در مطبوعات من دیدم کشور قطر 1 میلیارد دلار صندوقی رو با سرمایه 1 میلیارد دلار برای کشت فراسرزمینی در تاجیکستان تأسیس کرده که محصولات مورد نیازش رو در تاجیکستان تولید کنه و به قطر بفرسته که بازارش رو تأمین کنه. خب بعضی از کشور پیرامونی ما مثل تاجیکستان یا قرقیزستان، اینا از کشورهایی هستن که منابع آبی سرشاری دارند، جمعیتشون هم کمه به نسبت تولیدشون، عرض میکنم نسبت به سرانهشون کمه و در نتیجه میتونن این کار رو داشته باشن. سرمایه گذاری در اون کشورها که هم کشورهای هدف پیرامونی ما هستند و هم عرض به خدمت شما که منابع آب و خاک مناسبی دارند، از جمله مثال های دیگه ایست که میشه در رابطه با بحث کشت فراسرزمینی زد.
در کشور ما هم از سال 1392 بحث کشت فراسرزمینی شروع شد. میشه گفت اوجش همون سال 1395 بود که ما در واقع آیین نامه کشت فراسرزمینی رو به دست آوردیم. گفته میشد که اتفاقاتی هم رقم خورد، مثلا با کشور قزاقستان، برزیل، کشورهای هدفمون تعیین شدن، قراردادهایی بسته شد، ولی گویا این قراردادها اونقدر بزرگ نبود که تاثیرگذار باشه در تولید محصولات کشاورزی ما. اطلاعی دارید از وضعیت کشورهایی که مورد هدف بودن برای کشور ما در مسیر کشت فراسرزمینی؟
ما در کشورهای همسایه مثل تاجیکستان یا کشوری مثل برزیل یا در آفریقا در کشور غنا یا در عراق به عنوان کشور پیرامونی به اسم کشت فراسرزمینی رفتیم اونجا، یا مثلا در اوگاندا یا کنیا همکارای ما ایرانی هایی که هستن چه از بخش دولتی و چه از بخش غیر دولتی رفتند اونجا کار کردن. مثلا ما 6000 هکتار زمین در غنا وزارت جهاد رفته بود گرفته بود. خب اما به اعتقاد من هیچ کدوم از این فعالیتایی که انجام شده من نمیتونم بهش بگم کشت فراسرزمینی. چرا نمیتونم بگم؟ به دلیل اینکه کشتی که رفته در مثلا غنا صورت گرفته نیومده در داخل کشور. به عنوان یک سرمایه گذاری ایرانی در یک کشور خارجی قابل قبوله. ببینید بین سرمایه گذاری در کشور خارجی و کشت فراسرزمینی یک موی باریک وجود داره. اگر این سرمایه گذاری تبدیل بشود به ایجاد امنیت غذایی در کشور و اون محصول به کشور برگرده، من میگم کشت فراسرزمینی. اما خب البته نگاه بعضی از دوستان ما، خیلی از دوستان ما این نیست، میگن ما رفتیم اونجا تولید کردیم. من میگویم خیلی خوب، این تولید در واقع سرمایه گذاری است، یه سرمایه گذاری مشترک،
یک شهروند ایرانی است که یعنی یک کشوری دیگری کار تولیدی
انجام داده. اما هر
این کشت فراسرزمینی محسوب نمیشه،
از دید من نمیشه، ولی خب
از تعاریف هم محسوب نمیشه.
بله، اما خیلی از دوستانی که در این رسته فعالیت میکنن اینا کشت فراسرزمینی میدونند. حالا مثالای متعددی میشه براش زد. مثلا در استان خراسان جنوبی همکارای اونجا رفتن 2200 هکتار قبل از این داستان روسیه و اوکراین. خب 2200 هکتار تو اودسای اوکراین زمین گرفته بودن.
بعد
خب اوکراین یکی از منابعی بود که تا قبل از این بحث روسیه و اوکراین یکی از منابع تامین بعضی از کالاهای اساسی ما بود. من 6 تا شرکت کشاورزی هم رفتم اونجا. یا در قزاقستان اینا هنوز بازخوردی رو برای بازار داخل ما نداشتن و این رو ما میتونیم از مثلا سیستم هایی مثل سیستم بازارگاه که تمام واردات کالاهای اساسی رو توش رصد میشه کرد، میشه اونجا یه پایشی کرد که چقدر از این کالاهایی که وارد میشه. ما سالانه حدود بین 15 تا 20 میلیون تن دانه داره وارد میکنیم، انواع دانه و کالای اساسی. خب اونجا سورساش معلومه، میشه پایش کرد که چقدرش از این محل بوده که به اعتقاد من خیلی خیلی به ندرت این اتفاق افتاده. اگر بخوام جنبندی
دکتر قاسمی، حالا قبل از جنبندی، ما چیزی میشه گفت بیش از 20 کشور رو در واقع هدف توی جامعه هدفمون قرار داده بودیم برای توسعه کشت فراسرزمینی. خیلی هاشون هم همسایگان ما هستن، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، خدمتون عرض کنم تاجیکستان، قرقیزستان، اوکراین، بله، روسیه، حتی سوریه، برزیل، ونزوئلا، عراق، گرجستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی. اینها قرار بود ما بریم اینجا و حالا با متراژهای مختلف، چون زمینهای مستعدی هم در این کشورها وجود داره، بسیاری از محصولاتی رو که ما در کشور خودمون نمیتونیم تولید بکنیم و حضرت علی بهش اشاره کردید در این کشورها به راحتی میتونیم تولید بکنیم. قرار بود ما اینجا در واقع کار کشت فراسرزمینی رو انجام بدیم و محصولاتش به داخل کشورمون بیاد. معتقدید که این اتفاق نیفتاده؟ این سوال اول من. آیا بخش خصوصی رفته اونجا و در واقع به عنوان کشت فراسرزمینی قراردادهای رو منعقد کرده، محصولی رو تولید کرده به داخل ایران نیاورده، که عملا میشه همون سرمایه گذاری. اگر به زاد جهاد کشاورزی ما، در واقع بخش دولتی ما، این کار رو انجام دادند، شرایط ما چگونه است؟ آیا اصلا به این سمت و سو رفتند یا خیر؟ چون ما در همین دولت هم شنیدیم که آقای دکتر صادق نژاد اشاره کرده بودن، وزیر جهاد کشاورزی، که ما داریم کارهای کشف سرزمینی در برزیل و قزاقستان رو انجام میدیم و قراره این اقدامات رو توسعه بدیم. آیا در از سوی بخش دولتی ما هم اقداماتی انجام شده، محصولاتی وارد شده یا خیر؟
ببین، اول این پاسخ سوال اخیر شما رو اینجوری بدم که بعد از خود دوستان دولتی ما این سوال رو پرسید، ولی تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده، مؤسسه جهاد استقلال به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی وارد این حوزه شده. به گفته خودشون تا اونجایی که من اطلاع دارم گفتن که کار ما این است که رفتیم تسهیل کردیم ورود ایرانیان رو تو این عرصه. مثلا در کشور غنا ما رفتیم زمین رو گرفتیم، داره کارهای تسهیلش رو انجام میدیم که شما بدیم به بخش خصوصی. یا در برزیل به همین ترتیب، در برزیل در دولت‌های قبل هم قراردادهای خوبی منعقد شد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید، میگم که برخلاف بحثایی که داره انجام میشود هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی اگر این رو شما رو سامانه بازارگاه بخواید برید رصد بکنید، میشه قشنگ پایش کرد که چقدر از این کالاهایی که ما داره مصرف میکنیم با این به این ترتیب اومده. ببینید،
و یه سوال دیگه، حالا اشاره کردید که عملا بخش خصوصی که داره کار خودش رو میکنه، بخش دولتی هم ادعاهایی داره که نتیجهش رو به زبان شما ما عملا ندیدیم.
من ندیدم، حالا ممکنه باشه.
حالا عنوان میشد که مثلا خیلی از این کالاهای وارداتی، از تقریبا کالاهای وارداتی کشاورزی 30 میلیون تن، 7% اون از کشت فراسرزمینی، من تو آمارها نگاه کرده بودم، در واقع واردات ما 7%ش کشت فراسرزمینی. اولا اینکه ما در حال ما با یک قراردادی تولید کردیم و جز تولیدات خودمون هست. این رو باز این یه مقدار آمارها رو نگران میکنه دیگه. یعنی ما میایم آمارهایی رو از دل واردات برمیداریم، میگیم که مثلا 7%ش کشت فراسرزمینی انجام شده. آیا اون مشخصه فراسرزمینی رو داره یا خیر؟ دو، اینکه گفته بودن بخش خصوصی خیلی رفته سراغ کالاهایی که منفعت اقتصادی بیشتری براش داره و سعی کرده از اونها در واقع کشف فراسرزمینی رو انجام بده و وارد کشور بکنه، که به نظر من باز هم این وارداته. یعنی ما موز و آناناس و خیلی میوه های گرمسیری رو که رفتیم، ایرانی‌ها رفتن در کشورهای دیگه تولید کردن، وارد کشورمون شده. باید ببینیم این مسیر واردات آیا بر اساس مفهوم کشت فراسرزمینی صورت گرفته یا اینکه نه، وارداتیه که یک ایرانی رفته جای دیگه سرمایه گذاری کرده و وارد کشورمون کرده.
ببینید، کشت فراسرزمینی رو اگر یک دفعه تعریفش رو با هم داشته باشیم، میبینیم که کشت فراسرزمینی یعنی استفاده از منابع، عوامل و ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای دیگه برای تولید محصولات کشاورزی در راستای ارتقاء امنیت غذایی. به عبارت ساده تر، مثلا موضوع آناناس و نمیدونم مارچوبه و امثال هم، اینا در راستای امنیت غذایی ما قدم بر نمیداره، چون امنیت غذایی ما به صورت پایه یه سری کالاهای خاص رو باید داشته باشیم تا به اون امنیت غذایی برسیم. اینا کتگوری دوم قضیه، گروه دوم یا سوم قضیه. پس در نتیجه نمیشود اون چیزایی رو که الان شما اسم بردید رو، باز از دیدگاه من، ممکن است که دوستان ما در حالا من بخش‌های دولتی یا سایر دستاندرکاران این تعریف رو از ما نپذیرند، ولی طبق مصوبه هیئت وزیران بایستی این کالاهایی که تولید می‌شود در راستای حفظ منابع پایه و تولید ارتقاء امنیت غذایی کشور باشه. اگر این مشخصه رو داشته باشه، میشه بهش گفت که کشت و پرورش فراسرزمینی. ما فقط به کشت نبایستی توجه بکنیم. خب مثلا این کشوری مثل قرقیزستان یا مثل مغولستان، اینا کشورهایی هستن که منابع بسیار مناسبی رو برای پرورش دارن، برای پرورش دام دارن. خب گوشت قرمز و گوشت سفید هم جزو کالاهای اساسی است که در سبد امنیت غذایی ما نقش موثری رو داره. اینا رو اگر یه سری تعریف ها رو ما با هم باز تعریف کنیم و با به یک زبان و فهم مشترک برسیم، اون موقع میتونیم بگیم آقا 7%، 2%، 20%، 50%.
من همین رو میخوام بگم. وقتی ما میایم ادعا میکنیم 7% داشتیم، باید ببینیم بر اساس اون مفهوم کشت فراسرزمینی این 7% رو بیان میکنیم یا اینکه نه میایم جدا میکنیم توی وارداتمون میگیم اینقدر واردات ما توسط ایرانی ها تولید شده وارد کشور شد، اسم اینو میذاریم کشت فراسرزمینی، که اینگونه نیست. و کشت فراسرزمینی نیاز به سرمایه گذاری هم داره آقای دکتر قاسمی. یعنی ما باید بدونیم در کشور دیگری که میخوایم کار تولید محصولات رو داشته باشیم چقدر سرمایه گذاری میکنیم. از اون سمت هم ما آمارهایی نداریم که بگیم مثلا این مقدار ما سرمایه گذاری کردیم در کشور قزاقستان، قرقیزستان، نمیدونم تاجیکستان برای تولید محصولات کشاورزی. این آمارها هم در دسترس نیست. تنها ما اسامی از کشورها رو باشون برو هستیم که حالا داریم محصولات کشاورزی از اون کشورها وارد میکنیم به کشورمون و گفته میشه که داریم قراردادهایی رو هم میبندیم با اونها و پس آمارهایی وجود نداره. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه بازارگاه. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه بازارگاه. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، در برنامه امروز به بحث کشت فراسرزمینی میپردازیم و صحبت‌های آقای دکتر قاسمی رو با هم شنیدیم. همینک همراه میشیم با جناب آقای دکتر علی اصغر کلباسی، معاون دفتر امور بین الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر کلباسی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام علیکم جناب آقای احمدی فر، خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر کلباسی، ما در مورد کشت فراسرزمینی در دولت قبل به نوعی اسیر فراموشی شدیم و عملا با توجه به اون آیین نامه مصوب سال 1395 هم باید بگیم که اتفاقات خاصی در این زمینه رخ نداد. در دولت جدید آقای دکتر صادقی نژاد اشاره کردن که به نوعی قرار ما در حوزه کشت فراسرزمینی فعالیت داشته باشیم و شاهد توسعه کشت فراسرزمینی باشیم. هر از چنگ‌هایی هم اسامی مختلفی رو از کشورهای مختلف ما شنیدیم که قرار با برنامه ریزی ها در واقع کشت فراسرزمینی رو در اونجا شاهد باشیم. گویا اتفاقات خاصی رخ نداده، مگر اینکه آمارهای دیگر و جدیدی رو داشته باشید که ما از زبان شما بشنویم. آیا واقعا ما داریم تو این مسیر حرکت میکنیم؟ چقدر سرمایه گذاری کردیم؟ چقدر از محصولاتی که امروز در حوزه کشاورزی در داخل داره تولید میشه، بهتر بگم مصرف میشه، از طریق تولید کشت فراسرزمینی رقم خورده؟
اجازه بدید من یه توضیح مختصری راجع به اینی که چرا اون جمله که فرمودید برهه‌ای به فراموشی سپرده شد. ببینید نقش آفرین موضوع کشت فراسرزمینی سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند و عملا دولت در این زمینه سرمایه گذاری مستقیم نمی کنه بر اساس قوانین موضوعه، خصوصا در خارج از کشور، مگر شرکتی که مجاز باشه مثل شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران که در آیین نامه هم مکلف نشده، مجاز شده برای سرمایه گذاری، یعنی میتونه بیاد سرمایه گذاری بکنه و یا نه، که عملا این کار رو نکرده تا الان. ببینید زمانی که ما آیین نامه تصویب شد تلاش کردیم این بخش خصوصی رو تشویق کنیم بیان در میدان و کارهایی رو به صورت پایلوت در کشورهای انجام دادیم که اینها بتونن بیان آشنا بشن و پایگیر بشن، که مقداری موفق شدیم. ولی وقتی که ارز قیمتش بالا رفت، این سرمایه گذار بخش خصوصی به هر حال چون ماهیت این کار سرمایه گذاریه با مانعی مواجه شد اولا اینکه قیمت ارز بسیار بالا رفته بود، تبدیل این ریال به ارز و سرمایه‌گذاری در کشور سالس مغروم به صرفه نبود. دولت هم به هر حال به خاطر محدودیت‌های ارزی خیلی تلاش کرد مثلا از طریق سیستم نیمایی تامین کنه که اونم میسر نشد.
بله.
حتی کسایی هم که ارز داشتن و می‌خواستن ببرن به خاطر ممنوعیت خروج نتونستن این کارو بکنن. تنها بعضی از کشورها که کار تجاری می‌کردن و ارز اونها آن طرف آب بود